بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره ادله نجاست و کفر ولد الزنا بحث میکردیم، رسیدیم به روایات، از جمله این روایات روایت عبدالله ابن ابی عفور رو ذکر کردیم و گفتیم که سند این روایت به حسب ظاهر کامل نیست، اما ممکن است که اعتبار برای این سند حاصل بشود با اون شرحی که داده شد. سند روایت به همین مقدار، اما درباره دلالت این روایت متن رو بخوانیم ببینیم که دلالت تا چه حد و تا به کجاست. عن ابن ابی عفور عن ابی عبدالله الامام صادق علیه السلام قال لا تغتسل متن روایت ابن ابی عفور. امام صادق می فرماید لا تغتسل عن البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة أضاء. منبع حدیث کتاب وسائل جلد 1 باب 11 از ابواب ماء مضاف حدیث شماره 4. به این حدیث استدلال شده است که ولد الزنا نجسه. اولا نهی آمده که لا تغتسل، غسل نکنید از اون بئر و چاه آبی که غساله حمام در اون چاه جمع می شود. چرا؟ چون در اون چاه غساله ولد الزنا است. این اولا متعلق نهیه و بعد هم یه شرحی میداد که شدت و غلظت موضوع را بیان میکند. میفرماید و هو لا یطهر الى سبعت آبا، ولد الزنا نستجیب بالله پاک نمی شود تا 7 پشت، به اصطلاح ساده فارسی تا 7 پشت پاک نمی شود. این وصفی است که درباره ولد الزنا در این نص آمده و با این غلظت و این شدت لحن شاید نظر صاحب حدایق به مثل چنین روایات است که می فرماید نصوصی است که قال ما چگونه میتونیم تعیید کنیم که میفرماید غسل که نکنید اجتناب کنید اونا پاک نمیشود تا هفت پشت. از قبلش که ممکنه برد زنان نباشد، از بعدش که بلد زنا امتصابی به بلد زنا پیدا میکنن، از اون به بعد همونطور که شما فرمودید. سوال شما از این جهت هم به جا بود که در اصطلاح هفت پشت از رو بالا رو میگرد. بله. و اما هفت تا عقبه باید بگیم از فرد پایین رو. حالا این هفت پشت اینجا به تناسب و حکم موضوع همون از خود ولد و زنا به بعد هفت پشت. بسیار خوب. روایت
بله
بسیار. ما یادداشت میکنیم اشکال آقای ترابی رو یادداشت میکنیم که رسیدیم تعرض میکنیم اشکال بسیار. شما داشته باشید، فقط مهلت بدید اشکال شما رو یادآور میشیم اشکال بله درسته. سوال آقای سوزنکار را کنیم بله درسته. گفتم که جای سوال دارم اما به قرینه معلوم میشه هفت پشت یعنی هفت فرزند پدری و فرزندی تا هفت نسل، تا هفت نسل، هفت آبا تا هفت نسل باقی میشه. معلومه از روی بالا تا هفت نسل. نه درسته در اصطلاح فارسی که میگیم هفت پشت اون بالا رو میگرد، اون تو این سبعت آبا تا هفت نسل، هفت آبا هفت نسل هم هست دیگه، به قرینه که بعد از ولد و زنا انتصاب داره، قبل از ولد و زنا که انتصاب نداره، ولد حلال بوده. بله این دلالت کامل از لحاظ دلالت مشکلی نداره. گفتیم هم لحیه و هم شدت لح. روایت دوم را هم تعرض فرموده اند به دلیل ویژگی اون روایت دوم داره، هرچند در همین باب باب 11 حدیث 1, 2, 3, 4 همه اینها درباره ولد و زنا بیانی دارند و مطلبی، اما اساتذه ما سیدون الاستاد در استدلال خودش و همینطور صاحب جواهر به این روایت استناد میکنند، شاید به دلیل اینکه شدت لحن این روایت خیلی بالاست. و روایت دومی را که در این رابطه یادآور شده اند عبارت است از حدیث مرسل و شاع کتاب وسائل جلد 1 باب 3 حدیث شعار 2 مرسل و شاع وسائل باب 11 از اخوان باب 3 از ابواب اسعار وسائل باب 3 از ابواب اسعار وسائل جلد 1 باب 3 از ابواب اسعار حدیث 2 کامل شد. این حدیث بقیه رجال سند احمد ابن ادریس از محمد ابن احمد ابن یحیی عن ایوب ابن نوح عن الوشاء رجال درسته، سرعت خوبه. اون فرد آخری که میرسد میگم عم من ذکره عن ابی عبدالله، بهش میگن مرسل، مرسل و شاق. حدیث از حیث سند مرسله، اما این حدیث الان در کافی نقل شده و فقها هم این حدیث را مورد استناد قرار داده اند. از اعتبار فی‌الجمله ممکنه برخوردار باشد، اما اعتبار قانونی و رجالی برای سند این حدیث نمیتونیم اعلام بکنیم. با همه این اوصاف حدیث رو ذکر میکنن و در دلالتش توجه و بحث میکنن. سند معلوم شد، اما متن عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره سعر ولد زنا و سعر الیهودی و النصرانی و المشرک و کل من خالف الاسلام کره. طبیعتا کلمه کراهت هم فقهاً هم به معنی کراهت اصطلاحی فقهی به کار می رود، هم به معنای ممنوع شرعی که نتیجهش می شود حرمت. صاحب وسائل می فرماید که عفواً صاحب جواهر می فرماید که اینجا این کراهت ممکن به معنی حرمت باشد. چرا؟ چراشو دخل میکنید؟ چرا؟ و احسن تو همی که گفتید در کنار یهودی کافیه، کنار یهودی و نصرانی قرار گرفته و دیگه از اونجا به دست میاری. صاحب جواهر این استنباط و برداشت و اعلام میکند که برداشت خوبیست، دلالت میکند بر حرمت. بله، به تعبیر اصطلاحیش سیاق. سیاق اینو میرزم سرگرد
میشه با مقاله که میفهمد تمام مقامل شما را
بله.
فکر می کنم این که تمام مقابله که من دارم.
بله.
اونجا نمیشه.
شما در اون بس تشریف نداشتید، خیلی مفصل اونو بس کردید. اون مسئله را بسیار واضح، شما مدتی مسافرت بودید یا مشغول تبلیغ بودید و الا با شما که ارادت ممتدی هست قطعا برای تبلیغ و اینا رفته بودید، یا چه بود؟ اون قسمت از بحث را برای طهارت در بحث طهارت کفار مفصل بحث کردیم. تمام اون نکاتی که به ذهن تون الان ممکنه بیاد اونجا بحث کردیم، دیگه اونو تکرار نکنم. الان در اینجا میفرماید که از سعر یهودی و نصرانی و سعر ولد الزنا آقا امام صادق اجتناب میکن و کراهت داشت. این کراهت هم دانه بر حرمت است با همون سیاق. یک نکته رو در باره سیاق براتان بگم. این حرفی که شنیده این که سیاق، این چیه سیاق؟ آیا سیاق یه قاعده است؟ سیاق یک تصریح، سیاق یک ظهور، سیاق چیست؟ آنچه در اصول هم که بگیم بخواد اینه خود سیاق اولا موضوع شرح بدیم و بدونیم که سیاق چیست. معنای سیاق رو که میفهمیم اگر چند موضوع ردیف کنار هم قرار بگیرد یک حکم روی همه اون موضوع بار بشه موضوعات مترتب بشود بشه میگیم بگیم وحدت سیاق، یعنی یک جور به یک چوب رانده شده است، این وحدت سیاقه. مشهور و معروف گویا این است که در سیاق و وحدت سیاق یک نوع ظهور عرفی وجود دارد که یک حکم اگر نسبت به یک موضوعی اعلام شد و موضوعات دیگر هم با همون موضوع ردیف شد قرار گرفته بود، ظهور عرفی در این است که اون موضوعات دیگری که ردیف شده است با این موضوع از لحاظ حکم و آثار وحدت دارد. وحدت سیاق ظهور دارد بر وحدت احکام و آثار. معنای وحدت سیاق این است وحدت سیاق ظهور دارد بر وحدت آثار و احکام. این حرف مشهور چی؟ شبیه تنزیل. تنزیل نیست، تنزیل نیست، ایشان میگه تنزیل، تنزیل میگه یه تنزیل
نه تنزیل
تنزیل نه تنزیل نیست نه تنزیل نیست سیاق این سیاق غیر از تنزیل. تنزیل دو تا موضوعه، یک موضوع واقعی است یک موضوع نازل منزله واقعی است. موضوع اولش موضوع حقیقی است، موضوع دوم که نازل منزله می شود موضوع حکمی است. منظور از عنوان حکمی یعنی نازل منزله عنوان اصلی و حقیقی. این تنزیل بود. اما سیاق در یک بیان چند تا موضوع ردیف شده است، هم ردیف هم قرار گرفته است. مثلا به همین مثالی که شما الان میبینید میگه که ولد و زنا و نستجیر و بالله یهود و نصارا و مشرک و ملحد همه اینها اعضای اسلام هست. اگر گفتیم همه اینها از اعضای اسلام و مسلمین هست این سیاق میشد این سیاق نیست. اگر گفتیم همه اینها از اعضای اسلام این سیاق نیست. این عمومی است مجموعی، عموم استغراقی نیست، عموم بدلی هم نیست، عموم مجموعی است، عام مجموعی است. جای شما خالی بود آقای مشکوره. عام مجموعی است. و اما یه مرتبه نه اینجوری نمیگیم، میگیم که موضوعات ردیف شده حکم و میاری همانند، برای همش نمیگیم، جدا جدا حکم میگیم، منتها میدانیم که اینها اینجا ردیف شده، ولی خیلی از نظر مکانات و جایگاه بالا پایین دارد. چطوری؟ با ولد و زنا معامله نکن، با یهود معامله نکن، با نصاری معامله نکن، با مشرک معامله نکن. میگیم الان در این رابطه که معامله جایز نیست، برای هر کدام جدا جدا آمده، مجموعی نیست، جدا جدا که آمده است، احتمال میدیم معامله با ولد و زنا مکروه باشه، احتمال میدیم با یهود با معامله کردن حرام باشه، چون فرض کنیم نفوذ فرهنگ کفر باشه، فرض کنیم، احتمال میدیم اون معامله کردن با کفار جدا باشه و خلزت داشته باشه. نه، اما این احتمال از بین میبریم. خاطر چی از بین میبریم؟ خاطره وحدت سیاق. وحدت سیاق چه شد؟ یک ردیف از موضوعات برای هر یکی از اون موضوعات دستور جدا جدا تعلق مستقلن تعلق میگیره، اونطور ردیفیه. با ولادزنا معامله نکن، با یهود معامله نکن، با نصارا معامله نکن، با ارمنی معامله نکن، یک جور وحدت سیاق. به عبارت دیگر حکم و موضوع ردیفیه، حکم و موضوع ردیف، حکم و موضوع. با ولد و زنا معامله نکن، با نصرانی معامله نکن، با یهودی هم. این میشه سیاق. خب اینی که فهمیدیم سیاق دیگه فرقش دیدید با تنزیل و تنزیل و عام مجموعی اشتباه نشد. این وحدت سیاق مشهور چه بود؟ وحدت سیاق دلالت دارد بر وحدت آثار و ظهور دارد، ظهور عرفی بر وحدت احکام و آثار. اما در اصول میگیم بعد از تطور اصول بر مبنای سید الاستاد میگیم سیاق ظهور ندارد. غایت ما فی الباب سیاق در حد یک اشعار، ظهوری ندارد، ظهور ثابت نیست. ممکنه هر، چون هر حکم است و هر موضوع دیگه، موضوع است و حکم است، جدا قضایای مستقلی کنار هم قرار گرفته است. مجرد قرار گرفتن قضایا در کنار هم دلیل بر وحدت آثار و احکام نمی‌شود. از کجا ما ظهور رو بفهمیم؟ پس ظهور بر وحدت احکام و آثار نیست. لذا این وحدت سیاق رو که میگفتیم الان تقریبا تاریخ مصرفش گذشته است. در اصول متطور و اصول فقه جدید دیگه برای سیاق خیلی مکانات و جایگاه قائل نیستیم.
قرینه میشود؟
نه، قرینه اگر در حد اشعار، فقط در حد اشعار، در حد قرینه که باشد، قرینه در حد دلالت،
خصوصا که ظهور از لفظ هست.
نه، ببینید ظهور از لفظ به شما خوب شرح دادم سیاق را. وحدت سیاق یعنی چند تا قضیه، نه چند تا، چند تا قضیه. قضیه چی چیه؟ موضوع محموله دیگه. چند تا قضیه ردیف میشه، ممکن هر کدوم قضیه مستقل باشه، کنار هم چینش شده، دلیل نمیشه به اینکه وحدت در آثار و احکام داشته باشه.
دلالت مقامی که داره، دلالت مقامی که داره، لفظی نداره که.
آقای ضیاءالحسن عزیز، اونی که به شما گفته بودیم قسمتش رو به ذهنتون گرفته اید و غاب عنک شیء یسیر، اونی که گفته بودیم برای شما اطلاق مقامی بود، دلالت مقامی نیست، اطلاق یا لفظیست یا مقامیست. اینجا خبر از اطلاق نیست، خبر از ظهوره. عرف آیا از این ردیف شدن وحدت در آثار و احکام می فهمد؟ گویا مشهور قدیم این بود که ولی ظهور دارد در وحدت آثار احکام، چون جدید شده دیگه. اصول میگه که ردیف شدن قضایا کنار هم چه دلیلی دارد که ما بگیم که قرینه است بر وحدت در آثار احکام؟ چه دلیلی نداره؟ حداقل شک میکنیم در این ظهور، یادمون نره شک در ظهور مساوی با عدم ظهور، ظهور باید محرز باشد. برابر این
یعنی دو تا موضوع رو خوش داشته باشه، اون مقرر این مقردی هم آوردنش کردی خلافش باید مقرد بسیم جا
همین قصد
مثال هم نداریم، مثال نداریم بعد خلافش یه دو تا موضوع بگردی هم شاشه هم بگردی موضوع داشته.
ببینید بازم ظاهر اون قسمت چه توجه نکردی آی ببین ردی چیز سیاق عام مجموعی نیست، چند تا موضوع رو بگیم آخرش یک دا ناخو کن باره همش بگیم، این که عام مجموعیه داری شکی نیست. سیاق اینه موضوع و خوب، دو موضوع و خوب، سه موضوع و خوب، هر موضوع و هر خوب مستقل یک قضیه است دیگه. پس چند تا قضیه که در کنار هم قرار بگیرن، ما از کجا میدانیم که قرار گرفتن قضایای کامل و مستقل کنار همدیگر، این قرار گرفتن کنار همدیگر قرینه باشه بر وحدت احکام و آثار؟ چه دلیلی نداره؟ دلیلی بخواد سیاق دیگه، فقط سیاق
بیان نمیرسه،
بیان بیان همین
خلاف رو در نظر بر خلاف اگر در نتوشه باشه سیاق دلیل باشه، اگر بر خلاف اشتباه دلیل باشه باشه.
شما خود سیاق رو ظهور عرفی میدانید یا قاعده میدانید یا نسل ظهور؟ آخرین چیزی که گفتم میشه که آدم گفتم که سیاق رو میگن گویا ظهور عرفی است، و در اصول چی میگن؟ در اصول میگن ظهور عرفی آن است که به طور مسلم از ساختار و بافت کلام عرف یکسان یک معنا را بفهمند. اما ما که مراجعه کنیم ببینیم عرف اگر قضایا را در کنار هم قرار بدن، از این قرار دادن و قرار گرفتن قضایا کنار هم دیگر وحدت آثار و احکام را برای همه نمی‌فهمند. اشعار دارد اما ظهور ندارد. حداقل شک که در ظهورش میکنه، شک که در ظهور مصابه باشه. بنابراین این سیاق شما رأی مشهور به ذهنتون یک کمی بیشتر میاد، ای بینم رأی مشهور ظهور
همین مثال خود یعنی واقعا ظهور ندارد، همه اینجا مشریک و
نصرانی
همه رو اینجا آورده.
بله خب این استدلال مشهور همین میگوید که همه را در کنار هم قرار بدن ظهور دارد و اینکه احکام و آثار همه باید یکی باشد. اما همین اینجا ما از خارج میدونیم که قطعا ولد و زنا با یهود فرق
دارد.
پس چه شد؟
دلیل بر خلاف داره.
پس خیلی خوب. پس خیلی خوب.
سیار پس اونجاست. ضرور داره اگر خلاف نداشته باشه.
از شما رفتید اونجا. عیبی نداره. ما با شما سخت نمیگیریم. ما تا چه میگیم؟ میگیم پس کشف شد که وحدت سیاق، پس کشف شد که وحدت سیاق یک دلیل کامل برای وحدت در احکام نیست. تمام. خب اشکالی داره. اون شما ما سخت نمیگیم. پس بنابراین این مقدار ثابت شد که وحدت سیاق همیشه خبر از وحدت در احکام نمیدند. این حرفیست که حرف درستی هم هست. تمام. بنابراین درباره دلالت سند که اون گونه بود دلالت را بر اساس وحدت سیاق اعلام میکنیم و دلالت هم کامل میشود و این دوتا روایت گویا ما را راهنمایی کرد به نجاست ولد و زنا. این دوتا روایت از لحاظ سند تا حدودی مشکل داشت، اما در ضمن روایات معتبری هم داریم که به دو مورد اشاره میکنیم. یک، موثقه زراره از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، کتاب بحار جلد 5 صفحه 285، موثقه زراره. امام باقر علیه السلام می فرماید لا خیر فی ولد الزنا. حدیث ادامه دارد تا آخر که می فرماید ولا فی شیء منه. این کامل میکند. استنباط استدلال سند درست موثق است. دلالت لا خیر فی ولد الزنا، خب بله، هیچ چیزی مثبتی در ولد الزنا نیست. حالا پیش مطالعه رفتید سب کنید، ما اول ادله طرف مقابل کامل بکنید بعد برسیم به نفت. و بعد نکته بعدی هم قسمت آخر روایت چه فرمود؟ ولا فی شیء من. این دیگه کامل شد، یعنی صورش و معامله و طهارت و سایر احکام آثار هیچ چیزی مثبت درش نیست. لا خیر. نتیجهش این شد که طهارت هم نداره. لا خیر زیر مجموعه خیر طهارت هم قرار نگیره. لا خیر. این بچه استدلال سند هم صحیحه، دلالت هم به این توجیه که کردیم کامل شده. اما حدیث معتبر دوم، دو صحیحه محمد ابن مسلم، کتاب وسائل جلد 15 باب 75 از ابواب احکام اولاد، حدیث شماره 2، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد، حماد ابن عیسی، عن حریز ابن عبدالله، حریز که حریز ابن عبدالله است، البته به اصطلاح فارسی این حریز میخوانیم، به اصطلاح عربی حجازی هم قریز میخوانیم. عن حریز ابن عبدالله عن ابی جعفر علیه السلام لبن الیهودیت و النصرانیت و المجوسیه احب الی من ولد الزنا.
همیشه زبط شکل نداریم، هر نوع سلیم بشه، خوردنش حریص،
قریص، سلیم، سلیم،
همیشه
اصطلاح حجازی همش فعیل داره، فعیل به کار نمیبره حجازی. یه وقتی یه طلبه امتحان میکردیم ازش، گفتش که من از شما میپرسم اگر جواب ما رو دادید. گفتم خیلی. گفت لا یهدی چیه؟ گفت لا یهدی سید القرآن چه سیغی. خب ما اونو بلد بودیم کامش. خب لا یهدی مثلا اصطلاح اصطلاح بعض قسمی از اصطلاح بنی تمیم یهتدی را یهدی میخونن اصطلاح، اما خود یهدی با قالب جور در نمیاد. حالا اینم که میگیم برای شما یه تذکر ادبی بود، شما بید از طلاب سوال کنید یهدی رو کسی برد نیست، چرا؟ شون به قالب جور در نمیاد، سماعی هم نیست. اصطلاح یک قسم از ادواس، اصطلاح بنی تمیم
کسی که به جای کلام میگه.
بله بله
الحمد برم سیام هم کنم
احسن تو اشعار سویتی به حسن قول شاعرش به حضور شما خورز یعنی فعیل اصطلاح حجازی، البته حجازی که میگن یعنی متاسفانه اصطلاح حجاز روز رو میگم، من قدیمشو به عقدم نمیگم که در قصه تحقیقم کامل نیست، اصطلاح حجاز روز فعید دارم حرائز حمید حمید نمیگم حمید میگم حرائز. حالا این نوته ادبی رو دراتان شدم چی میگفتم؟ برای چی فرمودی؟ بله دلالت این حدیث رو هم کامل کنیم و بریم به نقل. دلالتش چه شد؟ فرمود که لبن یهودی احب الی من ولد الزنا، به تناسب حکم موضوع اینجا لبن به تقدیر من لبن ولد الزنا قرینه بر حذف وجود دارد، قرینه بر حذف که وجود دارد حذف شده اشکالی ندارد، قرینه اگر وجود داشته باشه حذف خلاف اصل خلاف بلاغت نیست، در صورتی که قرینه باشه قرینه هست لبن یهودی احب الی من لبن ولد الزنا، دلالتش بر اینه که لبن یهودی که نجسه دیگه طبیعتا او که حوا بهتر باشه حداقل بهتر باشه پس لبن ولد و زنا به طریق اولا نجسه دیگه، دلالت میکند بر نجاست لبن ولد و زنا.
اما لبن یهودی که مخواهی بچه ای رو شیر بده مردم اینه
بله دیگه لبنش مرد دیگه لبن آقای علیزاده لبن یهودیه را که برای شیر و ماست که نمیگیرن دیگه طبیعتا برای شیر و ماست. خیلی خوب توضیح و واضحات کردی. احسن اونا رو برمیگرد شما افسوس که کامل اون موقع نبودی بحث نجاست و طهارت کفار به توفیق و عنایت خداوند خیلی کامل بررسی شد جاتون خالی بود. اونجا گفتیم بحث داشت که کامل نبود اما برمیگردیم عیب ندارد. فعلا این دو تا روایت اسنادش هم درست بود، دو تا روایت دیگه هم که دلالتش در اون حد بود و مرحوم صاحب حدائق هم فرمود که این نصوص دان بر نجاست ولد و زنا نصوص صحیحه است و صریحه ای که قابل تعویل نیست، شما چطور میتونید تعلیل کنید که لبن الیهودی احب الی من لبن ولد الزنا؟ چطور میتونید توجیه و تعلیل کنید؟ جایی برای توجیه وجود ندارد جز این که بگیم حالا جز این که بگیم حکم همان است که سید مرتضی و شیخ صدوق گفته اند اجتناب از سؤر و رطوبات ولد الزنا گویا واجب است و این نصوص و خوشبختانه نصوص دان بر طهارت ولد و زنا در کار نیست به جز یک دونه روایتی که قبلا گفتیم که اونم دلالتش در حد خیلی بالایی نبود، نصی درباره طهارت نداریم و روایات درباره نجاست گفتم در کمیت کبیر اندازه زیاد تو خود کثرت نشون میداد که مطلب مسلم ها دیگه. 15 روایت صاحب جواهر نقل میکنه، مجموع این 15 به نحوی ارتباط دارد به نجاست یا کراهت مرد و زنا. این همه نصوص و این 4 روایت از باب نمونه از دلیل بر نجاست ولد و زنا از حیث نصوص تا الان کامل. تواتر هر کسرتی را تواتر نمیگیم. چرا؟ چون در تواتر باید کسرت روایات صحیحه در حد قابل توجه باشد. این روایات کسرت دارد ولی همه روایات اسنادش صحیح نیست، یکی دو تا روایات اسنادش صحیحه. بنابراین با این مجموعه از نصوص فعلا قول غیر مشهور یعنی قول به نجاست پشتیبانی می شود و از دلیل و اعتبار برخوردار است. اما ببینیم تحقیق چیست، شرح این معنا و امعان نظر بگذر و بگذار تا درس دیگر.